رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. در خدمتتون هستیم با برنامه به رنگ خدا، برنامه‌ای که شما عزیزان انتخاب کردید و امیدوارم تا انتهای برنامه ما را همراهی بکنید. و اما تلاوتی که برای این برنامه براتون انتخاب کردیم از سوره مبارکه بقره است. اگر در محضر قرآن هستید قرآناتون رو باز کنید، یا این که یادداشت بکنید بعدا برید سری بزنید به قرآن. سوره مبارکه بقره از آیه 269 به بعد، با صدای استاد متولی عبدالله.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
الله أكبر. حکمت یکی از کلید واژه‌هایی که فکر میکنم خیلی ما باش انس داریم. البته خب در گذشته بعضن به پزشکان هم حکیم میگفتن، اما حکمت معناش به معنای طبیب نیست، یعنی به معنای طبیب تنها نیست. حکمت یک دانشیست که خیلی جالبه در تعابیر قرآن و همینطور در تعابیر عرفانی حکمت رو خداوند میده، یعنی انگار آموختنی نیست. یه سری چیزا هست ما تو آموزش به دست میاریم. مثلا یه نفر میره دوره طراحی، میره طراحی ساختمون، خب یاد میگیره که چطوری میبایست نقشه بکشه برای ساختمون، یا یک نفر چگونه میبایست محاسبه بکنه و از این صحبت ها. اما بعضی خلاقیتی دارن که این خلاقیت توی کلاسای آموزشی نیست. حالا اگر مثال اینطوری براتون بزنم مناسب تره. این خلاقیت رو به نوعی میشه تشبیه به حکمت کرد، یعنی یک آورده، یک داده الهی. تعبیر قرآن هم همینه، یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کس که میخواهد حکمت میدهد. خب یعنی خدا همینطوری خودش حکمت رو میبخشه، ما هیچ نقشی نداریم. در روایات چیزهای دیگه ای هم بیان شده که یک نمونهشو من خدمتتون عرض کنم. ما روایت داریم که اگر کسی 40 شب، من اخلص لله 40 صباحا، 40 روز یک نفر تمام کارهاش رو برای خدا خالص بکنه، یعنی هیچ نیتی نداشته باشه، این کار سختی ها، فکر نکنید کار ساده ایه. در روایت هست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که چشمه های حکمت از دل او می جوشد. حالا خدا می فرماد که یؤت الحکمت من یشاء، خدا به هر کس که میخواد این حکمت رو میده، اون کسی که طلب میکنه این مسیر رو. و من یؤت الحکمه، و اگر خداوند به کسی حکمت بده، فقط اوتی خیرا کثیرا، خیلی کثیری به او داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، خردمندا میفهمن یعنی چی.
و ما انفقتم فقتنا ونذرتم من نذر فإن الله يعلم.
خدا می فرماد و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. شما هر نفقهی که انفاق کردید، یعنی هر کمکی که انجام دارید، هر نظری که به عهده گرفتید، بدونید خدا میدونه.
و ما للظالمین من انصار.
یکی از نکات بسیار بسیار مهم در زندگی، حواسمون باشه اگر ذره ظلم در زندگی ما باشه نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به حق خداوند، خدا می فرماد روز قیامت هیچ کس ظالم رو کمک نمی کنه.
صدقات فنعم ما هي
الله اکبر الله اکبر. ببینید دو تا راهکار هست. یه وقت هست ما یه کارهایی انجام میدیم، کمک کردن به دیگران، که حالا مثلا میشه تحت عنوان گلدوزان اسمش آورد. این یه حرکت اجتماعی است، دیگران هم بدونن خوبه، اتفاقا کار خوبیه که دیگران رو هم ما دعوت بکنیم به انجام دادن این کار، منتها با رعایت این که آبروی اون افراد حفظ بشه. خدا میفرماد ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر آشکارا صدقه بدید، کمک بکنید، خب امر نیکوییه، چرا؟ چون یک حرکت اجتماعی به نوعی محسوب میشه. و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اما اگر پنهان کنید، یعنی صدقه و کمک پنهانی داشته باشی نسبت به تهیدستان، آبرون اونها حفظ بشه، فهو خیر لكم، برای شما خیلی بهتره. حواسمون باشه در هر دو مسیر حرکت بکنیم، یعنی هم در حقیقت کمک پنهانی داشته باشیم به فقرا، هم از این طرف نگاه بکنیم حرکت‌های اجتماعی که به نوعی مردم رو هم دعوت می‌کنیم. این خودش یه نوع امر به معروفه.
فهو خیر لکم و نکفر عنکم من سیئاتکم، والله بما تعملون خبیر.
چه اتفاقی میفته اگر آبروی کسی رو نگه داریم؟ اگر حتی اگر کمک میکنیم مراقب باشیم که کسی حریمش از بین نره، حرمتش حفظ بشه. خدا میفرماد و یکفر عنکم من سیئاتکم، خدا هم بدیاتون رو میپوشونه. خب همه ما مشکلاتی داریم، گناهانی داریم، خطاهایی داریم، خداوند اونها رو میپوشانه، به شرطی که ما هم عیوب دیگران رو بپوشانیم، راز دیگران رو حفظ کنیم، پرده دری نکنیم. والله به ما تعملون خبیر، بدونیم که خداوند اون چی که ما انجام میدیم خدا ازش خبر داره.
لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم.
خیلی آیه قشنگیه. ببینید در آیات قرآن خداوند به پیامبران و پیامبر اسلام فرموده که وظیفه شما فقط دعوت مردمه، مشخص کنید چه چیزی خوبه چه چیزی بده، هیچ کس تحت اجبار قرار نیست قرار بگیره. خدا به پیامبر میفرماد لیس علیک هداهم، هدایت اونا به عهده تو نیست. در تعابیر مختلف در قرآن داریم و ما انت علیهم بجبار، یا مثلا و ما انت علیهم بوکیل، تو وکیل نیستی که اینا حتما قبول بکنن. تعبیر خداوند برای پیامبران اینه، بشارت دهنده و بیم دهنده. بعد خداونده که هدایت میکنه، ولکن الله یهدی من یشاء. حالا نکته اینجا اینه که این یهدی میشا به کی برمیگره؟ به خدا؟ یعنی اگر خدا دلش خواست یکی هدایت میشه، خدا اگه نخواست کسی هدایت نمیشه؟ عده‌ای از مفسرین میشا رو برمیگردونن به اون کسی که طلب هدایت میکنه. بله، خدا میفرماد من هدایت میکنم اون کسی رو که میخواهد هدایت بشود، و من گمراه میکنم اون کسی که میخواد گمراه بشه. یعنی هدایت و گمراهی به دست ماست، و البته در این میان خدا هم کمک میکنه، میگه من مسیر براتون فراهم کردم. اگه کسی میخواد مسیر هدایت رو بره، این راهش، اگر هم کسی میخواد از مسیر گمراهی بره، اونم راهش. ما هستیم که انتخاب میکنیم، و به همین خاطر فردای قیامت میبایست پاسخگو باشیم.
و ما تنفقون الا ابتغاء خير
از اون آیات فوق‌العاده مهم خدا می‌فرماید وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم، از اون آیات بسیار بسیار مهم. از هر خیری که انفاق کنید، از هر مالی که انفاق بکنید، اولا بدونید که سودش به نفع خودتونه. یک. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اون هم البته انفاقی که برای طلب خوشنودی خداوند باشه، اگر به خاطر ریا باشه که اصلا هیچ برکتی نداره. بعد خدا می‌فرماید وما تنفقوا من خیر، هر خیری که شما انفاق میکنید، یوفع الیکم، به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون، خدا نمیذاره به شما سخت بگذره، خدا نمیذاره که به شما ستم بشه. یعنی ما هر کاری که از خیر انجام میدیم مطمئن باشیم که خداوند بر میگردونه به سوی ما. در تعبیر مختلف در قرآن هم هست دیگه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی بکنید برای خودتون این کار رو انجام دادید.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
الله الله، یک نشانه بسیار خوب که ما به چه کسایی کمک کنیم. خدا می‌فرماید للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، اون کسانی که حالا در تعبیر قرآن اینه به سبب جنگ یا طلب دانش یا به هر علتی به سختی و تنگنایی افتادن که کاری نمیتونن انجام بدن، لا یستطیعون ضربا في الارض، به تعبیری زمینگیر شدن. این افراد مثلا میگه فلانی زمین خورده دیگه، یعنی نمیتونه، ورشکست شده. خدا میفرماد یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، اینا اینقدر آدمای عفیفی هستن که شما از ظاهر اینا نمیفهمی. ما یه تعبیری در فارسی داریم در ادبیات پارسی که میگیم فلانی با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته، یعنی خودش از تکوتا نمیندازه، دیگران به راحتی نمیفهمن که این شخص مشکل داره. اما تعرفهم به سیماهم لا یسالون الناس الحافا، به زورم اصطلاحاً از مردم چیز طلب نمی کنن. ولی تو خانواده ما می فهمیم، گاهی با دو دوتا چهارتا کردن میشه فهمید. مثلا میگن حواسمون باشه زندگی قرآنی یعنی این، سبک زندگی قرآنی یعنی اعتماد کردن و الگو گرفتن از این آیات، تا اون وقت به رنگ خدا در میاد. تا برنامه بعد شما از جانب خدای مهربان میسپارم، خدا نگهدار.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو مستند.
گنجینه تصویرها میشد برای لحظه از درد خالی شد، با چشم بسته وارث حس خیالی شد، میشد برای آرزو تا جهان جنگی. وقتی صدا یادآور هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگین جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح جان ما همه راه پر از بن‌بست و تشمیشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد. میشه تو اوج سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیو آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابال تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان من ایران.
خب هم‌اکنون ساعت 15:19:25 است. شنونده یه شبکه رادیو ایران هستید. صدای ما رو روی طول موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنونده هستید. در این بخش ما تا ساعت 22 با شمایی. خب همونطور که مستحضرید، از امروز علی الظاهر نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرده. به همین بهانه گفتگو میکنم با دوست خوبم همکارم آرش احمدی که در محل نمایشگاه هست، ببینم از اوضاع احوال اونجا چه خبرهایی برامون داره. آرش احمدی سلام، روزت بخیر. آقای احمدی صدای من رو میشنوید؟ خب یه فاصله موسیقی بشنویم مجدد ببینیم ارتباط برقرار میشه. آقای احمدی؟ بله آماده هستیم، منتظریم. بله ظاهرا آقای احمدی صدای ما رو میشنوه. آقای احمدی، آرش احمدی، همکار رادیو ایرانی من، آقا اگه صدای منو میشنوی تو رو خدا جواب بده. نه ظاهرا صدا رو نمیشنم، هنوز ارتباط برقرار نشده. منتظر هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه تا گفتگو کنیم با آرش احمدی. آرش احمدی سلام، روزت بخیر.
به نام خدای بزرگ و مهربان، من هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای عطاری، همکار محترم و همینطور مردم عزیز و نازنین ایران، شنوندگان دوست داشتنی رادیو ایران. جناب آقای عطاری، از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی با شما صحبت میکنیم. بنا هست که از اهداف برگزاری نمایشگاه برای شما گزارش‌های رو تقدیم کنیم. البته ما هنوز دوستان رو نداریم، بنا هستش که با یکی دو نفر از مسئولین برگزار کننده و مسئولین مربوطه گفتگوی انجام بدیم. به محض اینکه دوستان در جایگاه قرار بگیرن، این گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما و دیگر دوستان خواهیم کرد.
پس ظاهرا ما باید منتظر یه ارتباط دیگه با شما باشیم.
بله بله،
بسیار
من در خدمتتون هستم.
زنده باشید، ان شاء الله توی فرصت دیگه باهات ارتباط میگیریم و آخرین خبرهای نمایشگاه نفت و گاز و پالایش پتروشیمی ایران رو از زبان شما خواهیم شنید. خب تو این فرصت همکارانم برنامه از سرزمین نور رو براتون آماده پخش کردن. یک برنامه است با قدمت بسیار طولانی که در این فرصت از رادیو ایران میشنوید.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدواریم سالم و سرحال تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعاتی بهتر رو هم پیش رو داشته باشید. ضمن این که آرزو میکنیم برنامه ما هم بتونه لحظاتی خوب و پربار رو برای شما به ارمغان بیاره. حالا شما رو به شنیدن ادامه ماجرا دعوت میکنیم.
خباب شکوه نزد پیامبر آورد. پیامبر دعا کرد که خداوند او را یاری کند. چیزی نگذشت که ام انمار را چنان دردی در سر پدید آمد کم چون سگان زوزه می کشید. پس آنچه از دارو که این آن گفتند به کار برد و دردش کاستی نگرفت.
من امروز خود به آن دشت حاشیه بطا رفته بودم. مردان بنی زهره خباب را شکنجه می کردند و گروه بزرگ از جوانان و کودکان شهر نیز به تماشا گرد آمده بودند. چون جمله شکنجه های ایشان بر خباب کارگر نیفتاد، یکی از آنان را از بسیاری خشم گویی حالت جنون دست داد. چه؟ ناگاه بی هیچ گفتگو پیکر نیمه جان خباب از زمین برگرفت و به پشت بر آتش های سرخ اجاقی که آن سوتر روشن بود افکند و چندان پای خیش و سینه او فشرد تا خباب از پس کشیدن چند نعره جانگداز از هوش برفت. چون بوی گوشت و چربی سوخته هوا را انباشت، تنی چند از تماشایان پیش رفتند و خباب از چنگ آن مرد رهانیدند. پس آتش اجاق را دیدیم که با تن خباب کشته شده بود.
بلال اشک ریزان گفته خیش به پایان برد. آشکار بود که یادآوری آن صحنه شوم دلش سخت به درد آورده بود. دیگران نیز با شنیدن این ماجرا آب از دیدگانشان روان شد و سیماهایشان در هم رفت. سکوتی سنگین بر اتاق سایه افکند. هیچ کس چیزی نمی گفت. جمله بندیش اندر شده بودند. چه می توانستند گفتند؟ از ایشان چه کار ساخته بود؟ آنگاه که فرستاده و پیامبر خدا خود در زیر آزار پیوسته دشمنان بود و جز شکیبایی ورزیدن هیچ کار نمی کرد. ایشان که پیروی او اختیار کرده بودند چه می توانستند کردن؟
مشرکان از ریش خند و سرزنش و خار شماری ما آغاز کردند. پس چون از این کارها را به جایی نبردند، شیوه آزار